سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله
امروز چهارشنبه است 27 دی 1396 و جلسه 83 نحوه 4 مدرسه معصومیه است. یک تنبیهی در انتهای بحث عصا مونده، اون رو بگیم و بعد وارد بحث علا بشیم به یاری خدا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. دیروز در بحث عصا در تنبیهش دو حالت از حالات عصا بیان شد، حالت سومش موند. حالت سوم اینه که عصا با ان یفعل بیاد و یک اسم بعدش قرار بگیره، ولی اون ان یفعل، ان یفعل متعدی باشه. و اذا قلت عصا یضرب زید امرا فلا یجوز کون زید اسم عصا لعلا یلزم الفصل بین صلت ال و معمولها. میگه که اگر شما گفتی عصا یضرب زید امرا، دیگه شما بخوای زید رو بگیری اسم عصا مثل فرض قبلی، این لایجوزه. چرا که در این صورت اون وقت باید در یضرب یه هوه بگیری به عنوان فاعل، امرا هم که مفعول به یضرب هست، بعد فصل به اجنبی پیش میاد، یعنی یه دونه زید اون وسط فعل و فاعل و مفعول بهش قرار گرفته و این فصل به اجنبی خودش یه موقع هستش که یه جمله است. خب بهشون جمله معترضه، جمله معترضه داریم، ولی این که حالا یه دونه واژه مال عصا باشه و اون وسط قرار گرفته باشه، این فصل به اجنبی رو ایشون میگه که مورد قبول نیست. یعنی صله ان و معمولش، صله ان یعنی چی؟ یعنی مدخول ان، یعنی موصول ان، یعنی یضرب امرا بخواد این قرار بگیره، این لایجوزه. بعد ایشون میگه که و نظیره قوله تعالی و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که صدر آیه رو نیورده باید بیاریم. و من اللیل فتهجد بهی یعنی قسمتی از شب رو، پاره ای از شب رو. فتهجد، فای فتهجد رو چی بگیریم؟ فا به اثر فعل امر، نه فا زائده راحت میگیریم و ربکه فکبر، چون بین دوتا معمول هم اومده. آخه من اللیل فتهجد یعنی تهجد من اللیل، این وسط فا قرار بگیره راحت ترین و بهترینش گفتیم همونه که در آیه مدثر 3-5 آمده: و ربکه فکبر و ثیابکه فطهر و الرجز فهجر. پس این فا رو فا زائده میگیریم و اصلا فعل امر کثیر هم میاد. پاره ای از شب رو تهجد به آن داشته باش، یعنی تهجد شبانه داشته باش. نافلتن لکه، نافلتن لکه یعنی چی؟ زیادی بر تو یعنی چی؟ اضافه بر تو یعنی چی؟ ها؟ نه، تکلیفیست اضافه بر تو. نمیخواد بگه این نافله شبه، نافله است و مستحبه، اینه نمیخواد بگه. و وهبنا له اسحاق و یعقوب چی؟ نافلتن در قرآن داریم، نافلتن ای اضافتن. حالا نافله ها برای ما از این جهت میگن نافله مستحبه که چون علاوه بر واجباته بهش میگن نافله، ولی اینجا معنیش این نیست که این نافله است، یعنی وظیفه اضافی است برای تو، یعنی تکلیفه برای تو، واجبه برای تو، منتها واجب اضافه، یعنی واجبتن نافلتن لک. این یک واجبی است که اضافه بر توست. یعنی یکی از واجباتی که بر پیغمبر بوده اینه که نماز شب بر پیغمبر چی بوده؟ واجب بوده. این میشه جواب اونایی که به آیه سوره احزاب اشکال میگیرن که خلاصه اونجا فرموده که شما میتونی هر چند تا زن میخوای داشته باشی. خب کسی که تکلیف اضافه تر داره از این برم باید حقوق چی؟ بیشتری داشته باشه دیگه. و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها، درسته؟ یعنی یه زنی بیاد خود رو هبه کنه تازه بدونه مثلا مهریه و اینا برای پیغمبر یجوزه. خب عصا ایب عصا کرد که این عصا الان اینجا ترجیه یا اشفاقه؟ ترجیه، که امیده که ایب عصا کرد ربک مقاما محمودا. الان این چجوری تنظیر میشه در این مورد؟ آیون ان بعد عصا ان آمده، بعد یب عصا یه فعل متعدی آمده، مفعول به این فعل متعدی چیه دوستان؟ مقامن، درسته؟ درسته؟ این اشتباهه. چرا اشتباهه؟ کاف مفعول بهشه. ایب عصا که ربو که ربو میشه فاعلش، درست شد؟ و مقامن نفسش میشه؟ مفعول دوم خبر کانر حال منصوب به نزد حافظ. خیلی قوله خیلی. اگر فی داره مؤمن چرا ظرف نمیگیریش؟ همون شد جایی که متضمن معنای فیه. نقشه هایی که برای این کلمه گفتن ایناییست که عرض میکنیم. یکی این که این رو بعضی ها ظرف گرفتن، یعنی مقام رو در واقع ظرف میدونن. در ظرف مقام پسندیده تو را مبعوث کند، ظرف میتونه باشه؟ نگید مستعمل معنایی. دو، حال گرفتن گفتن به تقدیر را ایزا مقام محمود، حالم میشه گرفت. سه، مقام از نظر صرفی یک کلمه دیگه هم میتونه باشه، مصدر میمی. مصدر میمی اگر شد و واسه گرفتن گفتن مفعول مطلق هم میتونه باشه، یعنی فتحقیم و مقاما محمودا. پس این حالا یا ظرفه که ظرف ساده ترینشه صاف صوفترینشه، یا ظرفه یا حاله یا مفعول مطلق. نه، چون بعثه یک مفعولیست در لغت، در مخاطر مفعول دوم نگرفتن. اگه دو مفعولی بود سریعا ما او رو مفعول دوم میگرفتن. چرا؟ ظرف، ظرف صاف و صوفترینه چون متضمن معنای فیه، ولی حال بخوای بگیری بالاخره یه تعبیر به مشتق باید ببری. درسته که و مسترون منکرون حالن یقع به کسرتن که بختتن زیدون طلع، درسته؟ اما بالاخره اینجا یه معونه‌ای داره. ظرف کم معونه ترینه، مفعول مطلقا تازه باید بگی فتقوم مقاما محمودا. بعدش
مقامت میشه مثلا ما وایده میگه بعد از حال ملکا
رو بگیم اونجا حال میگیری دیگه. ملک اصلا مشتق به صفت مشبه از حال میگیریمش به راحتی. ان الله قد بعث لكم طالوتا ملکا. همین آیه ملکا رو ببین چی گرفتن، ببین از جدول اینا چی گرفتن. بعثه مفعولیه. چون خب مفعولون به آره دیگه، مفعولی هم هست دیگه، مفعولشو که گرفته ربو هم فاعلشه. تمام. آیان علو چیست؟ کوتاه. علو اولا به معنای فوق، ثانیا نکاتشو فقط میگم با من می آید. آره نکتش گفتم. یکی این که با من میاد، خب یکی این که مضافون الیه شقایون مذکور نیست، اگر منوی باشد می شود من علو، اگر منوی هم نباشد میشه من علن، یعنی معرب میشه. در این حالت مبنی بر ذمه، در این حالت معربه. من علن یعنی از یه فوقی، اما من علو یعنی فوق یه چیزی. منوی بودن رو بحثش رو قبلا توی چی داشتیم؟ تو بحث قبل و بعد داشتیم که لله الامر من قبلن میتونه باشه، من قبلو میتونه باشه، من قبله هم میتونه باشه، فروزی داره. قبلا هم میتونه باشه، کلا میشه این برداشته بشه میشه قبلا. حالا من قبلن مال وقتی که مضاف الیه کاملا محذوفه، من قبله مال جایی که مضاف الیه در تقدیر، من قبلو مال جایی که مضاف الیه چیه؟ منوی تفاوتی است بین واژه حذف و تقدیر و چی؟ بله، در نیت بودن، منوی بودن، محذوف، اونطوری بگیم محذوف و مقدر و منوی سه تا واژه شد. محذوف اینه که کلن اصلا نیست در لفظ، مقدر آن است که المقدر و کل مذکور، منوی اینه که در نیت گرفته میشه ولی در لفظ نمیشود بیاریمش، نمیتونیم بیاریمش. این حالا بحثاییه که چون پارسال تو سیوتی تو باب الاضافه بوده دیگه اینجا من مطرحش نمی کنم. الو همین قبسته شده دقیقش برای شعر رو برده. یه نکته دیگه هم بگم ببخشید، الله یا الله لغت دیگری است در چی؟ سل الله. این هم از این برای شیه بکن شعر رو برده. بفرم به علاوه یا آره دو تا اس بعدش میاد داره.
اینجا الان اصالیت هست که رفت و که
نه دیگه زمیر وقتی که مفعولون به باشه میچسبه به فعل.
خب
بله اینجا هم
مقامن
دیگه، مقامن خبر عن
میشه،
خبر عن نمیتونیم بگیم، عن نمیستش که برده. اینجا الان سله عن یبعثک ربک مقامن محموده، اون وقت مقامن که ظرفه میشه معمول یبعثه، پس اینجا دوباره فصل به اجنبی پیش میاد اگه بخوام رب رو بدیم به اسا. چرا؟ چون که مقامن که ظرف برای یبعثک رب اومده وسطش قرار گرفته. نه در سله ان دقت کنید، ان معمول هایی نداره، یه سله داره، ان دو معمول داره، اما ان بر سر چی در میاد؟ یه دونه جمله در میاد دیگه، درست شد؟ حالا سله داره، یعنی یه چیزی مدخولشه. الان مدخولش چیه؟ مدخولش یه بعثه که رب و که مقام محموده. حالا این وسط ما با الان بخوام رب و بدیم معمول عصا بشه، بعد مقامن که ظرفه و معمول یه بعثه که، یعنی اینجا الان مدل فصل به اجنبی چی میشه؟ توضیح ببینید، مقامن ظرف یا حال یا مفعول مطلق است. بنابراین که مقام را ظرف بدانیم، یعنی آره دیگه، اسم مکان بدانیم یا مصدر مینی، بعد میگیم که در اینجا فصل به اجنبی به این صورت است که اگر بخواهیم رب و که را معمول عصا بدانیم، بین معمول های یبعثه فصل به اجنبی پیش می آید، چرا که مقام ظرف و متعلق به یبعثه است. خب چه ندارم سوال؟ اینم الو و الله یا الله. بریم سراغ علا. علا خیلی مطلب داره امروز، از اینجا به بعد چشما باز باشه جانم. یعنی چی زمین در اصا بگیریم؟
اسم اصل زمین در زمین
میشه. درست شد؟ خیلی خب، بریم سراغ علا. علا 1444 بار در قرآن اومده. علا 1444 بار در قرآن اومده. خیلی پس پرکار برده. و دقت بکنید خیلی مطلب داریم امروز. میگه علا علا وجه اینه احد و هما حرفن. آقا علا یا حرفه که نه معنا براش میشمره، امول بابشم چی آقا؟ استعلا. یا اسم به معنای چی؟ به معنای فوق. وقتی که من بر سرش بیاد، مثلا من علیه شعر میاره، من علیه یعنی من فوقهی. این علا دیگه نمیتونه حرف جر باشه. چرا؟ چون حرف جر بر حرف جر وارد نمیشود. این وجه اسم بودنش که حالا ایشالله شنبه خواهد آمد. اما این که حرف باشه نه تا معنا داره رو ببینید چیه. احد و حل استعلا نه با علفه، آره با این علف دیگه نوشته نمیشه، از علوه، لذا چون سه حرفیه علا با علف نوشته میشه. علا جان چی؟ استدراک هم معنای نهمشه که میشموره. حالا نه تا معنا داره، تو حرف جر اولیش میگه استعلا. حالا ببینیم چند تا معنا داره واقعا. اولیش میگه استعلا. آقا استعلا رو دوستان با پیش مطالعه جواب بدن. استعلا چند جوره؟ یا حقیقی یا معنوی. مرحبا. حقیقی چند نوعه؟ یا استعلا پس شد یا حقیقی یا معنویشون میذاره، کتابای دیگه بعضا میگن مجازی. حقیقی یا علل مجروره یا علا ما یقربو من المجروره. پس یا حقیقی یا مجازی یعنی معنوی، یا بر خود مجروره یا بر نزدیکی مجرور واقع شده. خب ایشون اینجوری شروع میکنه، میگه اما علل مجرور و هو الغالب و علیها و علل فلک تحملون او علا ما یقرب من، مثل این آیه شریفه، او اجد علن نار هدا، و مثل این بیت شعر در رسا ابو عبدالله الحسین، و قد یکون الاستعلاء چی؟ معنوی. یعنی شما الان اگه میخواید عبارت ایشون رو درست نموداری بکنید، اما علل مجرور رو شما باید به اصطلاح این اما علل مجرور رو مثلا الف یک بذارید، الف یک، اون وقت او علاما یقرب و منه رو بایستی الف دو بذارین، بعد او یکون الاستعلاء معنویان، این معنویان رو چی بذارید کلن؟ بگید به بذارید. مرحبا. که معلوم بشه که نموداری بکنید تو دل مرد. معنوی مثل چی؟ مثل لهم علی ذنبون و مثل قول حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. حالا باید بریم سراغ این که ببینیم چجوری هر کدوم مثال میشه. دقت بکنید الا ماشاءالله اینجا آیه داریم و نکته داریم. آیه است، آیه، دقت، چشما باز. و علیها و علی الفلک تحملون، ها به کی میخوره آقایون؟ به چهار پایان میخوره، به انعام میخوره. پس به چهار پایان نمیخوره. آیه قبل سخن از انعامه. انعام معنی دقیقش چی بود؟ شتر و گاو و گوسفند. پس کسی نگه که این آیه الان شما میگه شما بر الاغ سوار میشید، بر اس سوار میشید، بر قاطر سوار میشید، هیچ کدوم اینا رو نمیگه. این آیه میگه شما بر شتر و گاو و گوسفند سوار میشید. داره فقط شتر رو میگیره. انعام شتر و گاو و گوسفندی است که حتما درش چی حضور داره؟ بگی شتر. اینو مفردات راغب میگه. انعام گاو و شتر و گوسفندی است که حتما شامل چی باید باشه؟ شتر باید حتما توش باشه. حالا بر این مبنا انعام چند تا معنا ممکنه پیدا بکنه در آیات قرآن؟ چهار معنا. یک، فقط شتر، مثل اینجا. اینجا الان علیه ها فقط شتران می شود، یعنی شما تو ترجمه فارسیتون باید نیستید و بر شتران حمل می شوید. دومی شتر و گاو، سومی شتر و گوسفند، چهارمی شتر و گاو و گوسفند. به چهار دسته از این موجودات گفته می شود چی؟ گفته می شود انعام. و ترجمه دقیق انعام اینه که حالا شما نمیشه همه جا بگی شتر و گاو و گوسفند، میشه چی؟ دام ها. مرحبا. انعام میشه دام ها. چهار پایان ترجمه غلط. مثلا در قرآن کریم اونجایی که میفرماید که فرض کن حالا نه اونجایی که میگه از گوشتش میخورید، اونجایی که میفرماید از گوشتش میخورید آیه پنج مثلا نخل ها و منها تأکلون، اونجا میشه شتر و گوسفند. شما گوشت شتر و گوشت گوسفند میخورید، گوشت گاو مرزه. اونجایی که میگه از شیرش میخورید 66 نخل، اونجا میشه چی؟ شتر و گاو، چون شیر و گوسفند مرزه، یعنی در مقام امتنان نمیتونه بگه. اینجا میشه چی؟ فقط شتر. خیلی جاها میشه چی در قرآن؟ شتر و گاو و گوسفند. پس حذف مدلش استعمال شده تو قرآن. بر گاو و گوسفند که سوار نمیشن، علیها رو باید بزنید به شتران. و علل فلک، فلک یعنی چی آقای؟ کشتی. تمام، کشتی ها هم میتونه معنا بشه. فلک اطلاق میشود هم بر مفرد هم بر جمع. اینجا مفرد اراده شده یا جمع و چرا؟ مفرد جمع شرا به چه قرینه؟ به قرینه ها که به کی میخوره؟ نه، به قرینه ها که به انعام میخوره اتفاقا جمعه؟ نه، شتران انعام، به نعم نخورده، مفردش میشه نعم، جمعش میشه انعام. اتفاقا به قرینه اینکه ها به انعام میخوره که جمعه، میفهمیم فلک که هم میتونه به مفرد اطلاق بشه هم میتونه به جمع اطلاق بشه. اینجا به چی اطلاق شده؟ اینجا به جمع اطلاق شده. پس میشه و بر شتران و بر کشتی ها حمل میشوید در مقام امتنان خدای متعال اینا فرموده. میشه ترجمه دقیق. و بعد که من اینو نشستم رو آیه فکر کردم، استحصال کردم، رفتم ترجمه آقای صفوی رو نگاه کردم، دیدم ایشون دقیقاً همین معنا رو کرده. میگه و بر شتران و بر اینجوری آدم میتونه بفهمه کدوم ترجمه قرآن دقیقه. اینکه ما میگیم آقای صفوی دقیق ترین، البته بی اشکال نیست، ولی دقیق ترینه. آره، علیها یعنی بر شتران و بر کشتی ها حمل میشه. واقعا آدم لذت میبره واقعا از این دقت. او علا ما یقرب منه، قربه دوستان مستحضرن از درس روز قبل، بامبید متعدی میشود مثل این آیه شریفه. او عجدو علا ناره، خودن آیه مونمی جواب نده. این آیه از زبان کیست؟ آن کرمی هم جواب نده، آن نایمده بودی اول ساعت فکرم غایبی. این آیه از زبان کیست؟ حضرت موسی علیه السلام. اونجایی که با زن و بچه بعد از این که در محضر کدوم پیغمبر بوده؟ حضرت شعیب علیه السلام. آقای مونمی جواب نده بهتره. آقا در محضر حضرت شعیب بوده، بعد میخواد هجرت بکنه برگرده دوباره به مصر، در راه گیر میفته، درست؟ تاریکه، آتشی میبینه از دور، میفرماید که لعلی آتیکم منها بقبسن، معلومه هوا سردم بوده، من براتون یک پاره آتشی بیارم گرمشید. او اجدو علی النار هدا، اینجا شاید مثال آورده، یا این که بر آتش هدن، یک هدایتگری پیدا کنم. هدن مصدر از نظر صرفی که اینجا به چه معنا به کار رفته؟ اسم فاعل. یک هادی من پیدا بکنم. خب آقایون الان اینجا بر آتش یک هادی پیدا بکنم، بر آتش علل مجرور یا علامه یقرب منه؟ یا علامه یقرب منه دیگه، چون قاعدتا اون موقع چهارشنبه سوری نبوده چه طرف آتیش درست کنه. اینقدر آدم خل اون موقع بعیده داشته باشیم که بپره هر بو آتیش بپره. این نمیگه من مثلا برم یه هادی بر آتش الان داره کباب میشه بهش بگم آقا قبل از اینکه کامل کباب بشی بگو ببینم مصر کدوم وریه. نه، این ما یقرب منه، ولی الهو بر آتش داره، بالاخره میبینی کنارش وایساده، کنار آتیشه، یعنی بر کناره آتش. ترجمه دقیقش این میشه بر کناره آتش بیابم یک هدایتگری رو. و عجیبه که ها، خب احسن، قربش به اندازه ایست که گویا بر آتشه. مرحبا مرحبا. چرا؟ آره چرا چرا چرا. منتها این کی آدم، این خیلی نکته جالبی بود که آقای شریفیان گفت، مرحبا، نکته جالبی بود. می نویسیم که این که علا به کار برد می رساند که هوا به شدت سرد بوده که آن شخص آنقدر به آتش نزدیک بوده که گویا، یه گویا می زدیم که گویا بر آتش بوده. جانم آقای بزاز ماه داماد چجوری؟
از آتش هدایت.
چجوری؟ راه کجاست؟ ابتدای غایت که اولا باید ببینیم تو معانیش اصلا موافقت و من اووردن چرا تو معانی، ولی خب ما تا جایی که بتوانیم با استعلا معنای صافی به دست بدیم چرا با معنای دیگر، این خود خلاف ظاهرم میشه، یعنی از اونجا من یه هدایتی پیدا کنم. او اجدو علی النار هدن، یک هادی که نزدیک آتشه و بر آتشه و هوا سرده، خیلی قشنگتره، قبول داری؟ خیلی قشنگتره و منطبقتره و حال و هوا، چون میگه آتیکم منها به قبس، خود همین آتیکم منها به قبس هم میرسونه، آتیکم منها به قبس هم میرساند که هوا سرد بوده، لذا همه اینا. وقت آیون در روایات هستش که خلاصه مایوس نباشید از هدایت گمراهان و مایوس نباشید از خدا، همیشه امیدتون به خدا باشه. به همین آیه استناد کردن، فرمودن که حضرت موسی علیه السلام رفت که آتشی بیاورد، اما در اونجا به مقام چی رسید؟ نبوت رسید. یا فرمودن که بلقیس اومده بودش که پیش حضرت سلیمان که پایه‌های حکومتش رو تحکیم بکنه، اما به چی رسید؟ به اسلام رسید و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. یا در روایت به سه تا داستان قرآن استناد کرد، برای اینکه اون روح امید رو بدمه، این خیلی مهمه، با آدمای مایوس باید این سه تا آیه قرآن رو گفت. دیگه فرمودن دست سوم کیا؟ سحره فرعون، که اومده بودن که صبح اومدن که در کفر خودشون پول بابت سحر بگیرن، به درجه چی رسیدن؟ شهادت. خیلی عجیبه. بریم سراغ رسا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یک بیت شعر کوتاه میگیم. وقفت علی اجدافهم، آیون اجداف یعنی چه؟ قبر، قبور احسنتون، که در قرآن کریم هم الی ربهم ینسلون در سوره یاسین آمده، این اجداف یعنی قبور. وقفت علی اجدافهم، کسی که رسا بر ابا عبدالله الحسین و اصحاب داره میره روی قبر وای میسه یا نه، به قبر احترام میکنه و چی؟ در کنار قبر، ولی چنان متصل به قبره که گویا چی؟ بر قبره. این میشود علای چی؟ ما یقرب من. و قد اگر یک همچین معنایی فهمیده شد اون وقت میشه علل مجرور. آره قبول دارم حرفتون. و قد یکون الاستعلاء معنوی، یعنی استعلاء مجازیه، یه چیزی واقعا بر یه چیزی نیست، یه چیزی که قابل لمس باشه نداریم. و لهم علیه ذنبون، قول کیست؟ حضرت موسی علیه السلام که وقتی که مبعوث می شود به نبوت، به خدای متعال علیکاشون در کلاس یکی ببنده. خیلی صدای من اذیت میکنه، از بیرون صدا میاد، من باید صدا بیارم بالا. و لهم علی ذنبون، از اون آیات مهم اعتقادی است در قرآن، باید حفظ باشد طلبه در مقام جواب به اونهایی که میگن اون کفگرگی چی بود حضرت موسی زد و اون فوکز و موسی فقضا علی، این طرز عنوان معصیت ذکر میکنن دیگه، میگن این بالاخره گناه بود. این آیه بهترین جوابه که مکرر آیت الله جوادی هم سر دست به همین آیه استناد میکردن، همین رو حفظش بکنیم. و لهم علی ذنبون، نه و لکه یا لله، اینطوری نیستش که آقا لام و علا وقتی در کنار هم قرار میگیره اون لامو میگیم لامه نفعیه، علا رو میگیم علای ضرریه یا تکلیفیه. اینجوری نیستش که به نفع خدا بر علیه من استعلای بر من پیدا کرده باشه یه گناهی. من گناه للهی نداشتم، اونا کافر حربی بودن. یقتلون ابناءکم، نه یقتلون یذبحون، داله بر چیه؟ باب تفعیل تکثیر. فراوان بچه های اینا رو میکشتن، میشه کافر حربی حرمت نداره که حالا یه دونه ضربه هم بیزد که نمیخواست بکشتش که افتاد و مرد، اینش گناهی نیست. پس میگه، نمیگه من گناه کردم، نه خیر، کار خیلی خوبی هم کرد در جای خودش، ولی چون تو موضع خودش نبود و گرفتار شد و مجبور شد این همه را بلنش از مصر بده بیرون، خب این گرفتاری براش درست شد، در موضع خودش نبود، لذا میگه لهم علیه ذنبون، من اونا قائلن که من یه گناهی مرتکب شدم که بعدشم یه قبطی رو کشتم و ذنب بود. تعبیر به ذنب میاره، ذنب فرقش با گوهر معناش چیه؟ دنباله داره، ذنب داره، دم داره، دنباله داشت، منو گرفتار کرد. خدای منو میخوای بفرستی به سوی اونها در حالی که اینا معتقدن من یه گناهی مرتکب شدم، یکی از اینا رو کشتم. خب من چجوری برم الان بگم آقا من پیغمبرم؟ خدا فرمود شما برید من هواتونو دارم. قول حضرت زینب کبری آنجایی که ابو عبدالله شهید شدن جان، الان که علای تک به اصطلاح همون استعلای معنوی میشه، یعنی واقعا اینجوری نیستش که زن به یه چیزی باشه که الان رو سر من باشه. زن یه امر معنویه دیگه، یه امر معنویه، منتها از این جهت که به ضرر منه گویا بر من چی؟ احاطه پیدا کرده بر منه. حضرت زینب وقتی میبینن که برادر شهید شدن، یا محمدا صلوات بفرستید، یا محمدا که آخرش ه داره، این میشه منادای مندوب، میشه مرحبا منادای مندوب، اعلان المتفجع باسم من فقدهو لموتن او لغیبتن، تعریفی که پارسال سویتی ارائه داد. متفجع کسی که میخواد فجع بکنه، او علنی کند اسم کسی رو ببرد که او رو فاقد شده به خاطر موت یا به خاطر غیبت. الان پیغمبر رو دست دادیم، خب حالا وایسادیم بر سر به اصطلاح این بدن سربریده، نام مبارک پیغمبر رو میبره، دوبار میبره آه که منطبق بود بر کشش و اون اعلان حزن قلبی که میگفت، این آه میاد اصلا برای این کششه. بس صلی علیک ملائکت السماء، صلی علیک الان اینجا شاهد مثال ماست، علیک داره ملائکت السماء. آها معلوم میشه از این عبارت حضرت زینب کبری عالمه معلمه، غیر معلمه هست دیگه، خدات معلمشه. یه ملائکت السماء داریم، یه ملائکت عرض داریم، و علامه جوادی سر درس می‌فرمودن ملائکت السماء ما به سلام مجرد از مادن، ولی دلیلی نداریم که ملائکت العرض مجرد از ماده باشن. به بحث رو پارسال هم یه بار کردیم، بگذاریم. صلا علیک، درود فرستادن، درود آیا یه امریست که قابل لمس باشه؟ نه، معنوی است. بر تو فرو می‌ریزند ملائکه آسمان درود را، هذا الحسین بالعراء، یا هذا الحسین بالعراء، جفتش میشه خون، هم الحسین میشه مشار الیه گرفت، هم میشه خبر گرفت، هم بدل هم خبر، هر جفتش میشه. عراء یعنی چی آقایون؟ یک بیابان بی سایبان بی گیاه، اینو میگن عراء. که چند بار در قرآن آمده؟ دو بار در قرآن آمده، در سوره صافات و سوره قلم. در سوره صافات و سوره قلم دو بار واژه عراء در قرآن آمده، هر دو مورد درباره حضرت یونس. های منعمی جواب نده بهتر، حضرت یونس منعمی. امسال فرصت داری در مسابقات حفظ اول بشی، تمرین مفصل بکن برادر جان. بیابانی باشد که بی سایبان باشد و بی گیاه باشد، عریان باشه، عرا از عریانه، سرزمین عریان، یعنی نه سایبان داره نه گیاه داره. در چنین هاد الحسین و بلعرا، اونجا درباره حضرت یونس علیه السلام هم داره که خلاصه حضرت یونس خدمت شما عرض کنم، او رو لنبذ بالعراء یا نبذناه بالعراء، یعنی ما او رو در یک سرزمین، اون نهنگی آورد او رو در سرزمین بی سایبان و بی گیاهی انداخت، او وقت انبتنا علیه شجرتا من یقطین، یقطین یعنی کدو، یه درخت کدو و رو رویاندند و به برکت اون درخت و حالا برگش اینا معلوم میشه، یعنی نظر طبی باید کار کرد که کدو چه خاصیتی داره که پوست او رو که مجروح بود در اثر این که در شکم حوت بود درمان کرد. بس المصاحبه کما و آتت قد قد المصاحبه کما. الان اونایی که مغنی ترم قبل خوب خوندن ذهنها شروع میکنه به حرکت کردن. چه حرکتی؟ وقتی اصل معنای علا معنای چیه؟ استعلا هست تا جایی که بشود ما زیر بار معنای دیگر نمی رویم. اول به نفع مغنی حرف می زنیم، بعد رد می کنیم. و آت المال علی حبه، مغنی هم خودش داره مماشاته با قوم می کنه، یعنی خودش این حرفا حالیشه. قبلا هم تو الا اینو به ما یاد داد، تو الا کدوم آیه قرآن استناد کرد؟ لأصلبن نکن فی جزوع النخل، تو وضع الا آورد که ترسیم کنه، بگه خودت رو با این حرفایی که کوفی ها زدن که نمیدونم علا معنای معدره، از بخشی از معارف قرآن محروم نکن. اینجا علا علا معنای استعلاشو درست میکنیم. و آت المال علا حبهی، آقا آیه درباره کیه؟ نه و یتمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سوره انسانه. بر نیکوکار رو بخواد معرفی کنه، نیکوکاری رو میخواد معرفی کنه. انسان نیکوکار کسی است که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله و امور دیگر و آتا المال علی حبه. ایشون میگه که آقا انسان بار میدونی کیه؟ انسان نیکوکار. انسان نیکوکار اون کسیست که آت المال پرداخت میکنه مال را، مع حبهی. هی رو به کی میزنیم؟ به مال میزنیم. به چیز دیگه هم میشه زد؟ به الله هم میشه زد. اگر به الله بزنیم شاید مثال میشه اینجا؟ یعنی مع حب الله میشه گفت، ولی معه اون وقت در معنای چی میشه؟ تعلیلی میشه، یعنی لحب الله. ببین اگر پس بنویسید اینجا مغنی اینو آورده که بگه حبهی، هه به کی میخوره؟ حتما به مال میخوره. درسته که ما در فراز قبلی داشتیم ولکن البر من آمنه بالله، الله هم در کلام هست، اما و آتل ماله، مال هم در کلام هست. گیر میکنیم به مال بزنیم یا به الله؟ به کدوم میزنیم؟ به مال میزنیم، به دلیل الاغرب و فالاغرب، قاده الاغرب و فالاغرب در ارجاع زمین میگه به مال بزن، پس ظاهر اینه که به مال میخوره. اگه به مال بخوره علا معنای معه داره، یعنی اینها با این که مع این که حب المال دارند اما مالو میدن میره. یعنی اینجوری نیستش که شما فکر بکنید آدم بار اینطوریه که مال خوشش نمیاد. آقا ما کسی نداریم در این دنیا از پول خوشش نیاد، نداریم، هر کی باشه حتی اهل بیت. چرا؟ به دلیل آیه 6 سوره نساء، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. ما یه قیامه، فقر چیز خوبی نیست، اینطوری نیست امام معصوم از فقر خوشش بیاد. فرض دارین مال ها نه، این دلیل نمیشه. من بعدم بیا بگم این ترجمه غلط از آیه است. بله بله، قرآن از مال تعبیر به خیر کرده، چیزیه که خیره، و اهل بیت مالو میخوان انفاق میکنن، در مسیر توسعه دین قرارش میدن، در مسیر توسعه خانواده هم قرار میدن. به هر حال مال چیز خوبیه و انسان مال دوست داره. اینا با اینکه حب مال دارن مالو میدن به ذوی القربا و الیتاما و دنباله آیه، میدن به فقرا، انفاقش میکنن. حب الله اگر شد دیگه اون وقت علا معنای تعلیل داره. اتفاقا همین حالا شاید امروز بخونیم یکی از معانی معنای چهارم میگه چی؟ معنای چهارم میگه علا به معنای چیه؟ تعلیله. خب یعنی لحب الله، علتش اینه که حب الله دارن، ولی اینجوری نیست، این همون به مال میخوره و معنای معه داره. ولی ما الان میخوام معنای معه رو نپذیریم. مثل کی؟ مثل حد تحریر و حد تنویر. حد تحریر و حد تنویر اینجا اینجوجا حد تحریر و حد تنویر آقا خیلی کمکه، خیلی کمکه. حد تحریر و حد تنویر مال کی بود؟ ابن عاشور. خیلی کمکه. میگه آقا علاه و بهیم مجازون، پس میگه این اصطلاح مجازی داره، مجازون فت تمک کنه من حب المال، مثل آیه اولای که علا خدا که ایشون در چند موضع دیگر هی به این آیه 5 سوره بقره تنظیر میکنه. و بعد میرسونه عبارت رو میگه ولیسا هازا معنا، میگه این معنای معا داره، اما ولیسا هازا معنا مستقلن من معانی علا، بل هو اصطلاح مجازی. بعد توضیح میده اصطلاح مجازی رو به نحوی که خیلی اون نحو واضح نبود، ولی من اونجوری که میفهمم و به شما عرض میکنم. آقا جون من بگم بعد شما بگی میخوای معنای اصطلاح مجازی شو درست کنی؟ خب بفهم.
الان
آخه حب مال اینا علا این که علا حب مالن انفاق میکنن، خب قبول دارن، احاطه دارن. آره نه آتا بله اتیان میکنن در حالی که سوار بر محبتشون هن. ایشون یه تعبیر جالبی داره، این بزن من نرسیده بود. ایشون میگه که اینا بر محبت خودشون سوارن. اینجوری نیستش که محبت مال بر اونها سوار باشه. کسایی که محبت مال برشون سواره نمیتونن آتل مال داشته باشن. تعبیر جالبی بود. مرحبا انت مشتهد اون حق آتاه به آتاه. خب
حالا این معنی یعنی میخوام مجبور معنی
فعل رو میگه چون مثلا مجبور. آره پرداختشون علا حب المال یعنی چی؟ یعنی در حالی که بر حب مال سوارن پرداخت میکنن. درست شد؟ من یه چیز دیگه به ذهنم رسیده بود، اونم اینه که این علا میخواد بگه اینا بر مرکب حب مال سوارن. به این معنا مرکب حب مال، آقا که این مرکب مجازی میشه، مرکب حب مال دنیاه. انسان مادامی که در این دنیا هست برای این مرکب چیه؟ برای این مرکب سواره دیگه، چاره ای نداره، لابد از این دوست داشتنه. اما تعبیر جالبی بود. پس بنویسید این یه موقع معناش این میشه که اینا در مرکب محبت مال که دنیا سوارن و خب لابدن از این که مال و دوست بدارن. یه موقع این میشه اینها بر مرکب محبت خود سوار هستند و نمیگذارند که آن محبت بر آنها سوار شود و آنها را براند. دومینه که اینا بر مرکب حب مال که دنیا هست سوارن. یه لحظه بایستم
بخشیدن سوار بر دوست داشتن، یعنی بخشیدن مال علا حبه بر دوست داشتن هست.
یعنی چی؟
یعنی که مال رو ببخشن بیشتر برای اون هر جهه تا دوست داشتنش آتر مال علا حبه
ایتا اهم چی؟
علا حبه
خیلی
یعنی اتیانشون استعلا داره بر
محبتشون. خب وقت ادامه بده، هنوز تو ذهن من خوب شکل نگرفته.
یعنی
دوست داشتن دوست داشتن سواره بر ایتا نیست، ایتاه که سواره بر دوست داشتن. قبوله. همشی علسته یا این یعنی بر مرکب حیا سوار بود. همشی علسته یا این غالب مشی او بر حیا سوار بود. خب حالا چی میخوای شما بگی؟ آها قبوله. ایتاء آنها، این هم یه تعبیر دیگه، ایتاء آنها بر محبت مال سوار است، نه اینکه محبت بر ایتاء سوار باشد و زمام آن را در دست بگیرد. باشه قبوله. یکی میشه ایتاءشون بر حب سواره، یکی این که خودشون بر مرکب حب مال که دنیا سوارن. یعنی بالاخره اقتضای دنیا اینه که آدم مال دوست داشته باشه. رضا اینکه اینجا قرآن کریم معبه کار نمیبره و علابه کار میبره، خودمون رو نباید از یک معرفت قرآنی محروم کنیم. بعد اینو علابه معنای معنی، چرا معنی نفرمود؟ چرا علا داره میفهمد؟ پس بخواد همون استعلا رو برسونه. من تا مورد 5-6 رو آماده کرده بودم که بگم، حالا دیگه نرسیدیم، حیف شد، ولی اب نداره، همینقدر بسه. برای روزش، برای فردا آینی که دوستانی که در ترم جدید اومدن بدانن مبنای ما چیه. ما اینجوری نیستش که پنجشنبه تعطیل باشیم. ما اینجا پنجشنبه ها بازه، فقط بنده نیستم. من تهران تدریس دارم. پنجشنبه شما اینجا میاد چیم چه میکنید؟ اینجا میاد مباحثه. حتما آیون مباحثه داشته باشن. مباحثتون هم امسال چون نحوه پنجتون تجزیه و اعراب جزء 29 سوره ملک الان چند تا گروه تموم کردن تو پنجشنبه هاشون سوره ملک رو؟ هیچکی. بعد تموم بشه سوره ملک و بعدم بقیه سوره جزء 29. میایید اینجا مینشینید تجزیه اعراب در ساعت کلاس، تجزیه اعراب مباحثه میکنید، جزء 29 را جایی گیر افتادید از کتب عارف قرآن ان شاء الله بهره میبرید و تمام. آقای صادق بگینی هم زحمت بکشن چیزی رو میخواد بذاری ساعت بعد بذاری بدی، نمیدونم هر جور مایلید دیگه. حالا آقای صادق بگی هم شیرینی بهتون میدن. بعد الان هم من درس ساعت بعدم یه تیکش مونده، همینطور که شما کلاس رو ترجم کنید من هم شیرینی میخورم هم آقا حضور غیاب، حضور غیاب آقای آخودداد نداریم، آقای افشار نیومده، آقای افشینفر را به لیست اضافه کردم. امروز 27 خب آقای امین سرخی، بدرقه، تاجر، خوشخو، زلفقاری، صبحانی، شبویی، شریفیان، صادقی، کاظم خاندو، به 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 آقای نه بس دیگه دیابت میگیرم، آقای کاظم خاندو، مختاری، مرادی، مرادی سرچشمه امروز بود، مرادی، آقای مونمی، نبی نجاد، نوزری، کرمی، عباسی نصر، عسکری، صادق بیگی، نیاستی بود، نیاستی بزاز بود، مفصلم بود، یوسفی و افشینفر. کسی هست اسمش تو لیست نباشه؟ آقا وفقکم الله.
طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.